أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب چهارمی که ذیل کلام مرحوم آخوند در موضع ثانی جای بحث به طرح داشت این بود که آیا این فرمایش مرحوم آخوند که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده اند به معنای مؤثر فی الاثر المترقب من المعامله، و این معنا معنایی است که مشترک بین استعمالات شارع و استعمالات عرف هست و اختلاف شارع و عرف در محققات و مصادیق معنا هست، و اینکه شارع جا قبول ندارد نظر عرف را برمیگرده به تخطئه نظر عرف. آیا این فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه‌ای که در این قسمت اشکالی که وجود داشت در کلام مرحوم اصفهانی و اعلام دیگه هم ذکر شده عبارت از این بود که تخطئه و تصویب در مورد امور واقعی معنا داره، در جایی که از امر از امور واقعی باشه، یه واقع معینی داشته باشد که نظر افراد، رأی افراد در اون مورد حیثیت طریقیت داشته باشه، اونجا تخطئه معنا داره. ممکنه نظر یک شخص نسبت به این امر واقعی صواب و درست باشه، درست درک کرده باشه، ممکنه نظر شخص آخر خطا باشه، این امر واقعی رو درست ندیده باشه. در امور واقعیه تخطئه معنا دارد، اما ملکیت، زوجیت و امثال اینها که از امور واقعی نیستن، از امور انتزاعی هستن، در مورد اینها تخطئه معنا نداره. در امور اعتباریه لا واقع لها الا اعتبار معتبر، فرض معتبر. به عبارت اخرى نظر اشخاص در امور اعتباریه موضوعیت دارد، نه اینکه طریق رأی اونها طریقیت داشته باشه، موضوعیت داره. و وقتی موضوعیت داره اختلاف یک مقنن با مقنن دیگر در این خلاصه میشه که مقنن اول این امر را اعتبار میکرد، مقنن دوم اون رو اعتبار نمیکنه، اما تخطئه مقنن اول معنا نداره. این معنا اون چه که در امور اعتباریه عند اختلاف مقننین وجود داره موافقت و مماثلت دوتا تقنین در اعتبار شی و عدم موافقت و عدم مماثلته، نه اینکه یکی از اینها دیگری رو بخواهد تخطئه کنه. این اصل اشکال بود. مرحوم اصفهانی فرموده بودند که ممکنه کلام مرحوم آخوند توجیه بشه به نحوی که این اشکال وارد نشه، و توجیه این بود که تخطئه و تصویبی که مرحوم آخوند در این جا بیان فرموده به لحاظ نفس امر اعتباری نیست تا اشکال بشه که در امور اعتباری که تخطئه معنا نداره، بلکه به لحاظ ملاکات و مقتضیات جعل امر اعتباری هست که مرحله وجود ملاکات، مصالح و مفاسد هست. این امور اعتباریه از هر مقننی هم که بخواهد صادر بشه احتیاج به ملاک و مصلحت مقتضی جعل داره. در این ملاک و مصلحت هم امر واقعیه هست، چون امر واقعیه هست تخطئه در امور واقعیه معنا داره. مرحوم آخوند هم نظرش در اینجا به همینه که به لحاظ ملاکات و مقتضیات جعل احکام جعل الملکیه جعل الزوجیه اعتبار الملکیه اعتبار زوجیه در این مرحله تخت اتفاق میفته، نه در مرحله خود جعل امر اعتباری. این در حقیقت دفاعی است که مرحوم اصفهانی از اشکال کرده، یعنی فرموده میتوانیم کلام مرحوم آخوند رو جوری توجیه بکنیم که این اشکال وارد نشه. مرحوم های تبریزی نسبت به این توجیه محقق اصفهانی به دفاعی که از مرحوم آخوند کردن مناقشه دارن. مناقشهشون نسبت به این جواب مرحوم اصفهانی و توجیه مرحوم اصفهانی اینه که اون چی که به صورت قاعده عام در اعتباریات وضعیه در مقابل اعتباریات تکلیفیه، اون چی که به صورت قاعده عام در اعتبارات وضعیه موجب جعل حکم می شود، مصلحت در نفس جعل، مصلحت در نفس جعل اون امر اعتباری هست که همون حفظ نظام معاش بین الناس، اونی که مقوم جعل حکم در احکام وضعیه هست، مصلحت فی نفس الجعل. بله در بعضی از موارد که شارع در اعتبار معامله غیری را می آورد ممکنه اون ملاک اعتبار یک غیر غیر از مصلحت جعل جعل یک امر دیگه هم باشه و اون اینه که بخواهد شارع به وسیله این جعل معلوم بشه چه کسی مطیع هست اطاعت داره چه کسی عصیان میکنه. برای تشخیص مطیع از عاصی اینه، برای اینکه حالت تعبد در افراد تحقق پیدا بکنه معلوم بشه که چه کسی مراعات قوانین شرع را داره چه کسی قوانین مراعات قوانین شرع را نداره. در حقیقت این میشه مصلحت در متعلق ولی در طول جعل به خاطر انقیاد، مصلحت در انقیاد مکلف و در تعبد مکلف موافقت نسبت به این جعل هست. در بعضی از موارد اینه ممکن هم هست، در بعضی از موارد مصلحت در بله اون این غیری رو که میاره به خاطر اینکه اصلا اون در مورد اون جعل در متعلق اون جعل مصلحت نباشه، مفسده باشه، اگه در فاقد این غیر مفسده باشه. روی این حساب که در فاقد این غیر مفسده هست، مفسده واقعی در عمله، روی این حساب شارع این غیر را در اعتبار در صحت معامله در اعتبار ملکیت این غیر رو میاره. با عنوان مثال مثلا اگر در صحت بی شرط هست که مثلا ربوی نباشد، بی ربوی رو شارع بله حرام کرده و اند تحقق بی ربوی ملکیت را انشاء کرده به خاطر اینکه یه مفسده ای در اینجا وجود داره، یه مفسده واقعیه. این ممکنه در بعضی از موارد جعل حکم وضعی غیر از مصلحت فی نفس الجعل یه نکات دیگه هم وجود داشته باشد که بله به ملاحظه اون نکات بعضی از امور به عنوان غیر در صحت معاملات اخذ میشه، ولی اینطور نیست که به نحو قاعده عام قوام حکم وضعی به وجود مصلحت و مفسده در متعلق اون حکم وضعی باشه به نحوی که در همه موارد از این باشه. و وقتی به لحاظ همه موارد نبود ما نمیتوانیم تخطئه، ما نمیتوانیم مخالفت شارع با عرف را در مواردی که در حکم وضعی در باب معاملات که مورد نظر حکم وضعی هست، این موارد رو از باب تخته بگیریم، چون تخته به بیان شمای مرحوم اصفهانی در مواردی معنا دارد که امر واقعی اثر داشته باشه، ما هو المؤثر امر واقعی باشه، ما هو الموضوع امر واقعی باشه، ولی در احکام وضعیه که در نوع موارد که اینطور نیست. در جعل احکام وضعیه مصلحت در نفع جعل از باب توضیح اکثر بله گفته میشه به این که همونطور که در حکم ظاهری در مقابل حکم وضعی در بحث جمع بین حکم واقعی ظاهری اونجا هم اشکال تضاد را به این نحو حل کردن، گفتن که بله بین حکم واقعی و حکم ظاهری تضاد نیست، اگر چیزی مثلا به حسب واقع حرام باشد ولی حلیت ظاهری داشته باشد اینجا از موارد تضاد بین الحکمین نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حکم واقعی ناشی از مصلحت در متعلق هست، اون مصلحت و مفسده در متعلق هست، ولی به حکم ظاهری مصلحتی که موجب جعل حکم ظاهری میشه مصلحت فی نفس الجعل، بنابراین به لحاظ عالم مبادی احکام بین حرمت واقعیه مثلا این مایه و مایه مشکوک الخمریه و حلیت ظاهریه او از نایه مبدا و عالم ملاکات تضادی پیدا نمیشه. اینطور نیست که شیء واحد هم مصلحت داشته باشه هم مفسده، نه مفسده دارد این چون حرام واقعی هست مفسده داره، ولی از جهت حلیت ظاهریه مصلحت که براش پیدا نشده، مصلحت در متعلق پیدا نشده تا تضاد در ناحیه مبادی پیدا بشه. مصلحت مقتضی جعل حکم ظاهری مصلحت فی نفس الجعل نه در متعلق. نسبت به احکام وضعی هم مرحوم آقای تبریزی فرموده اون چی که به عنوان قاعده عام در جعل حکم وضعی مقومیت داره مصلحت در نفس جعل، اما مصلحت و مفسده در موردی که حکم برای اون جعل شده این به صورت قاعده عام نیست، به صورت فل جمله بله وجود داره، ملاکات در بعضی از موارد مقتضیات در خود همون مورد تأثیر داره در جعل و حکم و مورد نظر شارع هست، اما عمومیت نداره. وقتی عمومیت نداشت ما نمیتوانیم به نحو قاعده عام اختلاف عرف و شارع را برگردونیم به اختلاف در تشخیص مصلحت و مفسده، چون مرحوم اصفهانی فرمودن که کلام مرحوم آخون توجیه میشه به این که اختلاف شارع با عرف در حقیقت در تشخیص مصلحت مقتضی جعل، مصلحت عرف به خاطر قصور فهمش خیال کرده مصلحت است، مزاحمت با مفسده ندارد، ولی شارع به خاطر احاطش میبیند که مصلحت مزاحمه با مفسده است، مصلحت غیر مزاحمه وجود نداره. این رو به نحو قاعده عام ما نمیتوانیم توجیه کنیم، چون قوام حکم وضعی به وجود ملاک در متعلق نیست تا به عنوان امر واقعی شما اون رو به ما نشون بدید بگید در این امر واقعی تخته معنا دارد. این مناقشه مرحوم آقای تبریزی به جواب مرحوم اصفهانی است، ولی از این مناقشه ممکنه جواب داده بشه به این که هر چند ما در باب حکم وضعی ما هو المقوم در جعل حکم وضعی را همین مصلحت در نفس جعل بدانیم و به نحو قاعده عام ملاکات در مورد جعل تأثیر نداشته باشه، بلکه ماهو و المقوم همین مصلحت در نفس جعل باشه، در این حال تخته نسبت به همین هم معنا داره، همین هم یک امر واقعی هست. این مصلحت در جعل هم به همون نحوی که در حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی ملتزم می شوند، همین مصلحت در جعل هم امر واقعی هست که به لحاظ او تخته معنا داره. این که مثلا در موارد اختلاف بین نظر عرف و نظر شرع، مثلا بیع معاتاتی را عرف صحیح می داند، عقلا ملکیت را اعتبار می کنند در موارد بیع معاتاتی، ولی شارع اعتبار نکرده، شارع اعتبار نمی کنه، یا در بیع قراری عقلا اعتبار می کنند، بیع ربوی مثلا شارع ربوی عقلا اعتبار می کنند ملکیت را، شارع اعتبار نمی کنه. حتی اگر اون مسائل و مفاسد در متعلق هم در نظر گرفته نشه، همین مصلحت در جعل هم در نظر گرفته بشه، همین اعتبار ملکیت در برای بیع معاتاتی احتیاج به مصلحت داره، باید مصلحت در این جعل وجود داشته باشد. به حسب نظر عرف باید مصلحت در این جعل وجود داشته باشد تا این جعل، این اعتبار تحقق پیدا کنه. جعل حکم به لحاظ همین جعل حکم وضعی هم احتیاج به مصلحت دارد، ولو مصلحت در جعل چنین حکمی، غرض از جعل که حفظ نظام هست، غرض از جعل که حفظ نظامه، باید در اینجا به دید عقلا و عرف باید محقق باشد تا عرف و عقلا اینجا این حکم ملکیت را جعل بکنند. اگر مصلحت داشته باشد و غرض از جعل که حفظ نظام هست با این اعتبار ملکیت تأمین بشه، این سبب این میشه که اعتبار ملکیت از عقلا صادر بشه. خب در همین قسمت شارع عقلا به خاطر دید ناقص و قاصرشون خیال میکنن که اون حفظ نظام و اون مصلحتی که در جعل حکم وجود داره اینجا اون مصلحت هست، ولی شارع که احاطه به جمیع جهات و زوایای هم افعال تکوینیه که متعلق تکالیف هستند، هم افعال اعتباریه که متعلق احکام وضعیه هستند، شارع محیط به جمیع جهات و زوایا میبینه که این جعل مصلحت نداره، این مصلحت در جعل چنین حکمی نیست. در مورد بیع معاتاتی مصلحت نیست که این را نافذ قرار بدهد، مصلحت نیست که اعتبار در بیع ربوی این را نافذ قرار بده. با قطع نظر از مفسده فی متعلق، خود همین که این را به عنوان یک حکم، این اعتبار ملکیت را به عنوان حکم وضعی در مورد بیع ربوی قرار بده، شارع این را مصلحت نمیبینه. خب به ملاحظه همین مصلحت فی نفس الجعل هم، این هم یه امر واقعی هست، عرف به خاطر دید ناقص و محدودش خیال میکنه که مصلحت هست، ولی شارع که همه جهات را در نظر میگیره مصلحت را در این نمیبینه. بنابراین اگر مراد مرحوم آخون از تخته شارع نسبت به نظر عرف، تخته نسبت به ملاکات و مقتضیات جعل حکم باشه، ولو ما در حکم وضعی احتیاج به ملاک در متعلق نداشته باشیم، ولی در همین مرحله ملاک در نفس الجعل هم تا تخته معنا داره. کلام مرحوم آخون توجیه میشه، مناقشه از کلام مرحوم آخون جواب داده میشه. بله، این که مرحوم آخون در این عبارت خودش که فرموده ما معنای الفاظ معاملات را صحیح به معنای مؤثر میبینیم، مؤثر فل اثر المترقب میبینیم، آیا کلام مرحوم آخون ناظر به تخته در ملاکات هست یا تخته در نفع اعتباری هست؟ این حرف دیگه با از کلام اشکال به مرحوم اصفهانی اینه که این توجیه شما ولا تمام باشه، ولی کلام مرحوم آخون، توجیه کلام مرحوم آخون نیست. چون اونجه که مرحوم آخون در مورد او تخته را فرض کرده، تخته را به لحاظ نفس امر اعتباری فرض کرده، نه به لحاظ مرحله ملاکات و مقتضیات نسبت به امر اعتباری. به لحاظ نفس امر اعتباری مرحوم آخون تخته را تصویر کرده، اشکالم وارد میشه که امر اعتباری تمام واقعش به اعتبار و فرض و نظر مقننینه و نظر اشخاص در این قسمت موضوعیت دارد. اگه موضوعیت داشته باشه، طریقیت نداشته باشه، دیگه تخته معنا نداره. مطلب پنجم از مطالبی که ذیل کلام مرحوم آخون قابل در همین موضع ثانی قابل بحثه، بله از هر شخصی صادر بشه، از این عنوانش اینه دیگه، از هر شخصی صادر بشه. اگه قائل بشیم به این که مثلا عقل هم شرط نیست، بگیم حتی این عنوان بیت و اشتریتویی که از هر انسانی صادر بشود، چه مجنون باشد، چه بالغ باشد، چه عاقل باشه، فرق نداره. اگه بگیم نه، این عنوان خاصی، قید خاصی درش معتبره، میگیم اون بیت و اشتریتویی که مؤثر در اثر چیز هست، که اشاره میکنیم به این که بله، اون مرکب خاصی که این خصوصیت را داره، مرکب واجد این وجود دیگه، بیت و اشتریتوی صادر از شخص بالغ عاقل به صیغه عربی، نمیدونم به صیغه ماضی، این همه خصوصیت رو درش میاریم دیگه، مشکل نداره.
جامعه بی استبی در محقرات
و
بی بالغ
چیه؟
جامعه
همون جامعه، هم عنوان مرکب دیگه،
اون
همین بیت و اشتراکتو صادر از سعی رو میخوایم بگیم، یا مرحوم آخون که قرار شد که سعی رو بگه، سعی رو فرض این که بال سعی که سعی نیست، اگه بگه سعی میگه انسان عاقل، بیت و اشتراکتویی که با اون شرایط دیگه، با اجزا و شرایط، بیت و اشتراکتو اینا با هم دیگه، در صورتی که از بالغین صادر بشود و به صیغه عربی باشد، به صیغه ماضی باشد، این کجا؟
سبیه در محقرات و مجازی بهش بی میگن.
به صحیح اگه نباشه اینه دیگه، همون اشکال اگه صحیح هست یا صحیح نیست.
صحیح هست، سبیه در محقرات
اگه صحیح باشه، همون دیگه، همون اون قیدار بهش میزنین دیگه. بالاخره بالغ یا اون بالغ یا سبیهی که اون عنوانها رو بیاریم، چون مرکبه، مرکبه قابل عقل دیگه، قابل عقص در مرکب است، قابل بیان هم هست دیگه. بس بله. مطلب پنجم از مطالبی که ذیل فرمایش مرحوم آخون در موضع ثانی قابل بحثه اینه که اگر ما گفتیم که نه، الفاظ معاملات بنابر این که اسامی للاسباب هستن، برای خصوص صحیح وضع شدن، و صحت هم به معنای مؤثر بودن در اثر مترقب از معامله که معنای واحد مشترک بین استعمالات شارع به عرف باشه، به این معنا نباشه که مرحوم آخون فرموده بود، بلکه به معنای مؤثر در اثر به نظر عقلا یا مؤثر در اثر به نظر شارع باشه. اگه کسی گفت که این فرمایش مرحوم آخون قابل تصدیق نیست که ما مؤثر بدونیم، مؤثر در اثر واقعا بدونیم، که اختلاف عرف و شارع را به محققات و مصادیق برگردونیم، این فرمایش مرحوم آخون قابل التزام نیست. یا باید اگه گفتیم مؤثره، یا باید بگیم مؤثره در نظر عرف یا مؤثره در نظر شارع، یکی از اینا باید بگیم. و همینطور اگر قائل به این شدیم که الفاظ معاملات اسامی للمسبب هستن، بله، یا باید بگیم که بنابر وضع صحیح، یا بله، برای اگه کسی بگه برای صحیح وضع شده است، یا باید بگه که برای صحیح، برای این ملکیت انشا شده به امضای عقلا رسیده، این برای این وضع شده، یا به امضای شارع. خلاصه جمع این به صورت مرددی، به صورت جامع بین نظر شارع و نظر عرف نتوانستیم بگیریم، به نحوی که مرحوم آخون ارائه فرموده نتوانستیم بگیریم. هم دائره بین این که در صحتی که موضوع لفظ عبادت هست یا امضای عرفی را ملاک قرار بدهیم، تأثیر به نظر عرف را ملاک قرار بدهیم، یا تأثیر به نظر شرع، جامع اگر نشد، در میان این دوتا احتمال آیا ممکن هست کسی ملتزم بشه به این که الفاظ معاملات وضع شدن برای اسباب صحیح به نظر شارع؟ اصلا این ممکن هست؟ چنین امری معقول هست کسی در دوران بین صحیح به نظر عرف و صحیح به نظر شارع بگه من قولم اینه که الفاظ معاملات وضع شدن برای صحیح به نظر شارع؟ آیا این اصلا معقول هست و ممکن هست؟ یا اینکه نه، اگر کسی قائل به وضع الفاظ معاملات لصحیح شده باشد و به صورت جامعی که مرحوم آخون فرموده که به امر تکوینی هم که برمیگشت نتوانست تصویر بکنه، باید بگه حتما موضوع لفظ معامله صحیح به نظر عرف هست، نه صحیح به نظر شارع. اگر از راه عقض این صحت به معنای امر واقعی که مرحوم آخون ارائه کرده کسی وارد نشه، باید بگه که موضوع لفظ خصوص صحیح به نظر عرف و عقلا هست، نه صحیح به نظر شارع. آیا امکان داره و معقول هست کسی موضوع الفاظ را، الفاظ معاملات را صحیح به نظر شارع بگیره، یا این معقول نیست؟ در این قسمت در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی اومده که اگر کسی قائل به وضع الفاظ صحیح بشه، الفاظ معاملات صحیح بشود و صحت را بگه در موضوع لعقص شده، لزوماً باید مراد او از صحت، صحت اندل اقلا باشه. نمی شود صحت اندل شارع را کسی در معنای الفاظ معاملات عقص بکنه، این معنا نداره، ممکن نیست، معقول نیست صحت. حالا این که وضع برای صحیح شده یا اعم، اون خب حرف دیگری هست، ولی اگر کسی بخواهد قائل به وضع صحیح بشود، لزوماً باید مرادش از صحت، صحت اندل اقلا باشه، نه صحت اندل شارع. چرا نمیتواند صحت را به معنای صحت اندشاره بگیره؟ حتما باید صحت اندل اغلا بگیره. فرمودن به خاطر اینکه اگر صحت به نظر شارع باشه، لازمه این مطلب اینه که امضا به نفس الامضا تعلق بگیره و قضیه‌ای که در ادله امضای معاملات بیان شده، این قضیه از قبیل قضیه به شرط محمول باشد که لا فائدت فیه بل یسیر و لغوان. خطاباتی مثل اهل الله البی یا همونطور که در محاضرات از اضافه فرمودن اوفو بالعقود، النکاح سنتی، اینایی که در مقام امضای معاملات وارد شده اند، اگر کسی بگوید این الفاظ برای صحیح وضع شده اند و صحیح هم صحیح شرعی هست، صحیح به نظر شارع هست، لازمه این حرف اینه که معنای احل الله البی این باشه که احل الله البی الذی احله، بی به معنای بی صحیحی، صحیح به نظر شارع، یعنی بیی که شارع او رو حلال کرده. احل الله البی یعنی بیی که شارع او رو حلال کرده، احل حلال شده، خب میشه قضیه به شرط محمول. یا اوفو بالعقود که وفای به عقد لازم هست، اگر عقد صحیح باشد، صحیح به نظر شارع، عقد صحیح به نظر شارع یعنی عقدی که وجب الوفا بهی. اوفو بالعقود برمیگرده قضیه اوفو بالعقود که دلیل امضای عقود هست، برمیگرده به اینکه اوجب الشارع الوفا بالعقد الذی اوجب الوفا بهی، عقدی که وفای به اون رو واجب کرده، این رو واجب کرد. میشه قضیه به شرط محمول. یا در النکاح سنتی میشه النکاح الذی بله سنه نبی صلی الله علیه و آله و سلم، سنه سنت است، یا به عبارت دیگه میشه سنن نبی صلی الله علیه و آله و سلم النکاح الذی سنه. این عبارت و همینطور بقیه ادله امضای معاملات. معلومه که این قضیه خالی از فایده میشه دیگه، قضیه به شرط محمول، لغو محض. خب با توجه به این بله محذور از کجا پیدا شده؟ محذور از اینجا پیدا شده که صحیح در معنای لفظ صحت اندشاره عقد شده، ولی اگر صحت اندل اغلا عقد بشه، مقصود از بی صحیح اندل عرف باشد، اندل اغلا باشه، این دلیل امضا مفید فائده هست به تمام معنا. که در حقیقت در این خطاب شارع فرموده که اون بیعی را که اغلا قبول دارن، اندل اغلا ممضا هست، بعد اثر داره، ترتیب اثر میدهن، در نظر من شارع هم او نافذ و صحیح هست، به او ترتیب اثر داده میشود. این محذور از اینجا پیدا شده. روی این حساب نمیشود علل قول به وضع الفاظ معاملات لصحیح، نمیتوان مراد از صحت را صحت اندشاره گرفت یا امضای اندشاره گرفت. و الا یلزم ادله امضای معاملات، یلزم که اینها از قبیل قضایای بدون فائده باشند، قضایای به شرط محمولی باشند که لا فائده فی بله اخبار به اینها و بیان اظهار اینها. این بله وجهی است که در کلام مرحومای خویی و همینطور در کلام مرحومای تبریزی اومده. خب اینجا ممکنه یه اشکال بشه که این اشکال باید جواب داده بشه. اشکال اینه که نهایت چیزی را که این وجه، این بیان شما، این دلیل شما اقتضا میکنه اینه که در اون خطابات وارد لامضاء المعامله، در اون خطابات مقصود از صحیح شرعی نباشه، ولی از خطابات دیگری که در اونها عناوین معاملی ذکر شدن ولی در مقام امضا نیستن، بلکه عناوین معاملی موضوع حکمی قرار گرفتن، مثلا در بعض نکاح، در محرمات نکاح اونجا گفته شده یکی از احکام اینه و دلیل هم بر این مورد داریم که اگر شخصی با ذات بر، با زن ذات بر یا با زن معتده نکاح بکنه، این از روی علم نکاح، علم بکنه این که در عده یا این که ذات بر هست نکاح بکنه، این موجب حرمت ابدی میشه. این نکاح با ذات بل موضوع قرار گرفته برای حرمت علل عبد. خب در اینجا در مثل این ادله که عناوین معاملی موضوع لل احکام قرار گرفتن، ولی در این خطابات شارع در مقام امضای نکاح که نیست، که در مقام امضای اون نکاحی که با ذات بل شده که در مقام اون که نیست، بلکه بعد فراغ از بطلان اون نکاح حکم این نکاح را بیان میکنه. این موضوع برای حرمت عبد و عدم حرمت عبد قرار گرفته. و در اون خطاباتی که در نکاح و غیر نکاح از عناوین معاملی وارد شده، در اونجاها که این محظور پیش نمیاد دیگه، اونجا اگه نکاح به معنای نکاح صحیح اندشاره باشه محظوری پیش نمیاد، این محظور لغویت پیش نمیاد. اون حساب اونجا هم جای بحثه که آیا اینکه نکاح با ذات بل موجب حرمت ابدی میشه. اگه این نکاح با قطع نظر از این شرطیت خلیه بودن، از جهت دیگه نقص داشت. مثلا در عقد موقت شرط صحت عقد منقطع اینه که مهر و مدت در او تعیین شده باشه، ولی عقد موقتی که منقطعی که مهر و مدت درش تعیین نشده باشه، این عقد باطله. خب اگر کسی با ذات بل از روی علم به کون ها ذات بل اومده عقد موقتی بسته که مدت و مهر هم درش تعیین نشده، خب اینجا بنابر این که عناوین معاملات برای خصوص صحیح وضع شده باشن، اینجا این عقد موقت با ذات بل به این کیفیت موجب حرمت ابدی نمیشه. اگر نه، گفتیم که الادله الفاظ معاملات برای معنای عام وضع شدن، خب اینجا صحیح شرعی هم نباشه را هم شامل میشه، اینجا را میگیره. صحیح اندر عرف باشه را اگه بگیم میگیره، صحیح اندر شارع نباشه را هم میگیره، اینجا حکم به حرمت ابدی میشه. پس اشکال اینه که غایت و ما یلزم از این بیان شما اینه که در ادله امضا مراد از بی، نکاح، عقد اینا معنای صحیح اندشاره نمیشه. نه اینکه همه جا اینطوره. روی حساب این نمیتونیم این رو به عنوان دلیل قرار بدیم به اینکه کلن در معاملات اگر کسی قائل به وضع صحیح شد، این وضع باید بگه صحیح اندل اغلا، صحیح اندشاره رو نمیتونه بگه. ولی این اشکال جواب داره. جوابش اینه که با توجه به اینکه بلوجدان بین ما یتوا در من اللفظ بی در این خطاب اهل لال بی و ما یتوا در من لفظ بی در بقیه خطابات، یا ما یتوا در من النکاح، بله، من کلمه نکاح در خطاب النکاح و سنتی و ما یتوا در من النکاح و تزویج در مثلا اون خطاب حرمت ابدیه، با توجه به این که بالوجدان ما یتوا در ما ینسبق الی الاذهان از الفاظ معاملات در این دو قسم فرقی نیست، اگر کسی فرقی نیست، اگر در اون قسم اول که ادله امضا باشه نتوانیم مراد از لفظ را صحیح شرعی بگیریم، حتما صحیح عرفی هست، از باب تلازم بین اینها و عدم فرق بین اینها به حسب معنای متبادر اندل اور و منسبق اندل اذهان باید قائل بشیم که اونجا هم همین هست. بله، اشکال در بد و عم به همین ادله امضا وارد میشه، ولی چون بین معنای لفظ در ادله امضا و بین معنای این لفظ در ادله که عناوین معاملی موضوعات للاحکام هستند به وجدان چون فرقی نیست، اگر در اینجا ثابت شد در اونجا هم بالملازمه ثابت میشه. روی حساب در بله در این بحث وضع الفاظ صحیح او لل بله وضع الفاظ در الفاظ معاملات صحیح یا للعام، اگر کسی قائل به وضع صحیح بشود باید مقصود از صحیح را صحیح به حسب نظر عقلا بدونه، نه صحیح به حسب نظر شارع. این رو نمیتواند در موضوع الفاظ اخذ بکنه. کجا؟ ولی به حسب درست به حسب مقام ثبوت احتمال فرق هست، ولی به حسب فهم عرفی آیا در اینجا این معنایی که این معنای خاص که اراده شده از باب این که با اتکای به قرینه این معنا اراده شده یا اینکه نه به حسب اونی که متبادر از لفظ متبادر در اینجا با متبادر در اینجا چطور معنای صحیح عند العقلا هست صحیح عند الشارع نیست، اونجا هم همینه دیگه. اینو بله به حسب مقام ثبوت که احتمال این هست که معنای اونجا به معنای صحیح عند الشارع باشد ولی در اینجا صحیح با ثبوتن که احتمال فرق احتمال اختلاف بین هما که وجود داره، ولی کلام در اینه که اثباتن به ملاحظه به بلویدان آیا ما به این الفاظ نگاه بکنیم کلمه نکای در اینجا به حسب ما یتبادر و الازن که این قول به وضع لفظ صحیح او للعام صحیح هم صحیح شرعی یا صحیح عقلایی، اینا هم باید استناد به تبادر و انسباق داشته باشه دیگه. به حسب ما یتبادر الال اذهان آیا بین این دو مثلا فرقی هست یا این تا اینجا موضع بله دوم از فرمایشات مرحوم آخوند. موضع سوم از بحث در اینه که آیا نزای صحیح و عام در مورد الفاظ معاملات هم ثمره دارد یا اینکه نه در این نزا ثمرهش مال همون الفاظ عباداته در الفاظ معاملات ثمره ندارد. در این قسمت هرچند مرحوم آخون در مقام بیان ثمره فقط اون ثمره دوم در الفاظ عبادات که همون تمسک به اطلاق علل قول بالعام و عدم تمسک اطلاق علل قول به صحیح اون ثمره دوم را مطرح فرموده، ولی با توجه به این که اونجا فقط این ثمره نبود ثمرات دیگه هم بود، حالا ثمره نزد که ثمره سوم بود رو کنار بذاریم ولی ثمرات دیگه هم بود، باید ببینیم که آیا اون ثمرات هم این ثمره دوم که تمسک به اطلاقه و هم ثمرات دیگر آیا در الفاظ معاملات اون ثمرات مترتب میشه یا اینکه نه اون ثمرات مترتب نمیشه و در نتیجه نزای صحیح و عام در الفاظ معاملات هیچ اثری برش بار نمیشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.